یه شبهاتی که ممکنه مطرح بشه و در مباحث متفاوت مربوط به قیام سید شهدا علیه السلام حتی طول بکشه یا سالیان سال اونها مطرح بشه. در مورد علم امام علیه السلام به شهادت، مجموعه گزارش هایی که داریم، ما در دانشنامه امام حسین علیه السلام در بخش گزارش های پیشین، حالا چه گزارش هایی که از نهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست یا امیرالمومنین و امام حسن، حضرت فاطمه سلام علیها و خود حضرت امام حسین و مجموعه گزارش های تاریخی، ما در دانشنامه امام حسین 130 گزارش را بود. این 130 گزارش اینایی هستن که به طور بیان، به طور مشخص پیشگویی شهادت امام حسین علیه السلام رو مطرح میکنه. اگر بخوایم مجموعه گزاره ها یا متونی که به بالملازمه دلالت دارن یا دلالت تضمنی یا به گونه های ضعیفتر درشون هست، شاید مجموعه گزارش ها بیش از 300 گزارش میشه. منابعی هم که اینا رو مطرح کردن خیلی متعدد و متنوع هستن، یعنی در منابع حدیثی ما گزارش ها فراوانه، چه اونهایی که به طور کلی علم امام رو میخوان مطرح کنن اونها زیادن نسبت به ماکان مایکون ماهاکان، ولی نه نسبت به خصوص سید الشهدا علیه السلام و آگاهیشون از شهادتشون و در مسیر حرکت، این گزارش ها بسیار متعدد و متنوع است. هم در کتاب های حدیثی شیعه هستن مثل کتاب کافی یا کتاب هایی مثل کامل و زیارات که زیادی متون رو داره، هم در کتاب های اهل سنت مثلا مقتل حسین خوارزمی 16 تا گزارش مستقل داره یا فتوح ابن عثم 11 تا گزارش ناظر به همین واقعه داره. اینا غیر اونایی هستند که دلالت به ملازمه دارند. طبقات کبرا که از اهل سنت 10 تا گزارش داره، تاریخ دمشق 14 تا گزارش داره، حتی مثلا فردی مثل ذهبی دستیه را علام نوبلا 6 تا گزارش داره و جالب اینه که خودش برخی از این گزارش ها رو میگه مثلا اسنادش حسنه یا شاهد هم داره برش، یعنی اصلا در صدد بیان این بحث نبوده، یعنی نمیخواست این بحث رو به طور تفصیلی بهش بپردازه. در ضمن بیانه، چون سیرام نامه یک کتاب تراجمه دیگه، در زندگی نامه رو میگه، در ضمن بیان زندگی نامه حضرت امام حسین علیه السلام که داره خیلی سریع گذر میکنه این گزارش ها رو میاره. حالا جالبه مثلا خود دستی در علامه نوبلا از مسند ابن حنبل نقل میکنه، یعنی مجموعه این گزارش ها تعدادش خیلی زیاده. فقط هم منحصر به کتاب های مثلا مقتل یا کتاب هایی که ناظر به تاریخ سید الشهدا علیه السلام هست نیست. مثلا ابن کثیر در کتاب داره، ابن کثیر خب از جهت تمایلاتی خیلی گرایش شدیدی به ابن تیمیه داره، حتی که اون هم هست، یا حتی ابن حجر این گزارش ها رو میادن. به ویژه این که خیلی از این گزارش ها مبتنی بر روایت نبویه، یعنی گزارش هایی که اومدن مطرح کردن چون مبتنی بر روایت نبویه و اون رو کرامتی هم یا علم غیب از جانب امام علیه السلام پیامبر میدونستن این رو مطرح کردن. این رو از طبقات کبرا براتون بخونم.
یه دستمال به من بدیم تو خیلی گرم. دستمال
در کتاب طبقات کبرا ابن سعد میگه که کتبت الیه، یعنی به امام حسین علیه السلام، عمرو بنت عبدالرحمن ابن عوف یه نامه ای نوشته، تو عبدالم علیه ما یورید و هنه اصنه، وقتی که پیامبر وقتی که حضرت سید شده ما خواستن خارج بشن میگفته این کار بزرگیه و تعمر او به تاهم و لزوم الجماعه که شما باش همراه باش این به هم خیلی ارادتی هم به سید و شادر ایسرون نداشته این خاندان عبدالرحمن او به اونقدر رو کاری با چیز نداشته و تخبره انهو انما یساق الی مصرعه این مسیری که شما میری به شهادت ختم میشه و تقول اشهد لحدثتنی عایشه یه من این از عایشه شنیدم انها سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول یقتل حسینون به عرض بابل میگه که این مسیر به کشتن ختم میشه چون من این سخن رو از عایشه شنیدم یکی از کسایی که چند تا گزارش راجع به شهادت امام حسین داره خود عایشه است که امام حسین در عرض بابل یعنی منطقه کربلا به شهادت میرسه حالا جواب امام علیه السلام هم جالبه میگه فلما قرأ کتابها قال فلا بد لی اذن من مزرعی و مزرع گفت اگه پیامبر هنوزم به شهادت میرسن که من مخالف نظر پیامبر عمل نکنم دیگه خیلی مثلا راحت با این روبرو شد و گذرد این مجموعه گزارش ها یک مقدارش یک نسبتاً گزارش های فراوانی است گزارش هایی که از امیرالمؤمنین رسیده در هنگامی که به سمت صفین می‌رفتن خود وقت صفین را اگر نگاه کنید این گزارش رو داره توی کتاب های دیگه این مطلب خاص خیلی مد نظر بوده حتی برخی از مخالفان امیرالمؤمنین علیه السلام هم روی این موضوع تاکید داشتن میخواستن ببینن که این چگونه است وضعیتش حضرت وقتی که به سمت صفین میرفتن از کربلا به کربلا گذر کردن اینجا گزارش مجموعه گزارشاتی که ناظر به حرکت امام علیه السلام و سخن گفتن و ایستادن در این منطقه و حتی در همین نقطه شهادت حضرت توقف کردن خیلی زیاده از جوانب متفاوت هم رسیده حتی برخی ها این رو به عنوان معاذ الله به عنوان یک سخن کذب مطرح کردن برخی اومدن تدقیق اثر دادن برخی اومدن علامت نهادن یکی از کسانی که با امام علیه السلام میانه نداره میگه که اون منطقه که از ایستاد و گفت که امام حسین علیه السلام اونجا به شهادت میرسه یه مثلا منطقه بود یه علاقی هم مرده بود به غلامش گفت که این یه استخوان مثلا ران علاقی استخوان محکمی رو این رو بردار توی اینجا بکوب توی این منطقه رو مشخص کن تا ببینیم که این واقعه درسته یا درست نیست میگه بعد از شهادت حضرت سلام اینها آدماشو گسیل کردن آره همون نقطه است چون علامت خاص گذاشته بود الان مشخص کرده بود که متمایز باشه از دیگران برخی از موارد هم تو این گزارشات تاریخی مثلا این گزارش وقت صفین رو ببینید از هر سنه ابن سلیم میگه قدر اون آمه علی ابن ابی طالب و قدرت صفین فلما نازلنا به کربلا صلا بنا صلاتن فلما سلم رفع علیه من توربتا فشن آیه قسمت از خاک رو گیره بویید ثم قال وا هم لک ایتا ایتا توربه لا یحشرون نمین که قومون یطورون نجنه و غیب حساب این جناب هر سنه خیلی ارادتی به امیرالمومنین نداشت فلان ما رجع حسن من غزوه تو سپاه امیرالمومنین هم بوده ولی نه حالا چون اینطوری نبود که توی اینا که تو سپاه امیرالمومنین بودن همه شیعه باشن یا حتی علوی بوده باشن میگه وقتی برگشت من غزوه الی امرأته و هی جردا بنت سمیر و کانت شیعتن لعلی خانمش شیعه بود این بهش گفت که میخوای یه چیزی عجیبی من صدیقه که ابوالحسن برات بیان کنم بعد تعریف کرد که لما نزلنا کربلا رفع الهی من تربت آفشم و قال واهن لکه یا تربت لیمشور نمی کرامون یا خونون تنه و غیر حساب بعد این سوال رو مطرح کرد که و ما علمه بالغیب میدونم، کجا غیب میدونه این سخنی که مطرح کرده. خانمش گفت که دهنامش بلرم بلمون کن گیر نده. فإن امیر المؤمنین علیه السلام لم یقل الا حقا، اون فقط حق. خب این واقع گذشت. فلما بعث عبید الله ابن زیاد البعث الذي بعث او الى الحسین ابن علی و اصحابه قال کنت فیهم فی الخیل الذي بعث الیهم، میگه وقتی که ابن زیاد لشکر آماده میکرد یکی از اینها همین جناب حسن بود. وقتی که میفلم من تحت الى قوم و حسین و اصحابه عرفت المنظر الذي نظرنا به علافی بلعوقت بلبوقت التي رفع علیه یا رفع علیه من ترابه ها و القول الذي قاله فکره دو مزیری، اینا رو دیدم. یعنی این گونه نیست که این مطلب مثلا یک مطلب یه جزء اسراری باشه که به اصحاب خاص گفته شده بوده، نه یه چیز عامی بوده، شایعی بود. میگه که اینکه همراه ابن زیاد باشن دوست نداشتم. فعمل تو علا فرسی حتی وقف تو علا حسین، رفتم خدمت حضرت سید شاهد علیه السلام سلام کردم و حدثته بالذی سمعت من ابیه فی هذا المنزل، گفتم من این رو از پدر شما شنیدم. فقال حسین معنا انت او علینا، با مایی یا بر علیه. فقال تو یبن رسول الله لا معک و لا علیک، نه با شما هم نه بر علیه شما، یعنی نه تو سپاه شما میام نه در سپاه ابن زیاد. ترک تو اهلی و منزلی، میگه من بچه هم و خانوادم رو رها کردم، اخاف علیه من ابن زیاد، اگه بیام تو سپاه شما اونا رو اذیت میکنم. فقال الحسین علیه السلام فبن حربن حتی لا ترارن و مقتل، اگه نمیخوای تو سپاه ما باشه، تو سپاه ابن زیاد هم باشه، این مثلا مکان رو رها کن و دور شو تا مقتل ما رو. نبینی فبلذی نفت محمد بیده، قسم به خدای محمد لا یرا مقتلن الیوم رجلون ولا یغیثنا الا ادخله الله النار، اگه کسی مقتلمون رو ببینه و کمک نکنه این جزاش دوزخ. اون هدایتگری امام علیه السلام رو همینجا نشون میده. حضرت میفرماید که اگر اینجا باشی دیگه خسرت دنیا و آخره، دیگه جایگاه دوزخه، ولی دور باش، بکنه که روداش رو اینجا نباشی. خطا کردی ولی کسی نیستی که این گونه عذاب بزرگ رو متحمل بشی. میگه فرق بر کفل از هاره بر حتی خفی علا خفی علیم اقتلو، میگه منم از اون منطقه دور شدم. جالب این نکته مثلا توی موارد دیگه هم به چش میخوره، کسانی که میومدن یه گزارشی میدادن و شاید لحنشون هم لحن نصیحت گونه بوده ها، که این مسیر به کشته شدن ختم میشه و امام علیه السلام به معمول اینها میفرماید که این رو میدونم، یا به گونه ای عمل میکند میگه اگه با ما نیستی اینجا نمان، حتی به مثلا افرادی مثل عبدالله بن حور یا کسان دیگه این نکته رو فرمود. یه گزارش دیگری نصر منوزاهم میاره از عجله ابن عبدالله کندی از ابی جحیفه، میگه که عروه بارقی اومد سراغ سعید ابن وهب، اون وقت یه حدیثی نقل کرد که اون جریان هم کربلا و میگه فتحی تو به کربلا فوجد تو یوشید به یده و یقول هاخونا و هاخونا، قبل این جریانات میگه اومد میگه که امیرالمومنین اینجا بود، اینو گفت اینجا، این رو فرمود. اون وقت بعد کل گزارش امیرالمومنین علیه السلام رو هم میاره. توی این مسیری که امیرالمومنین علیه السلام به سمت صفین میرفتن، چون سپاه زیاد بوده و حضرت هم اینجا اطراق کردن، یعنی نماز هم خوندن موندن. این گزارشات متنوع و متعددی از این جریان وجود داره. در کتاب معجم کبیر طبرانی گزارشش هست، در غیب مقطع صفین در مسند احمد هست، در اخبار الطوال هست. یعنی این گزارش ها متعدد و متنوع اومده. حالا به نظرم 9 تا گزارش خود نصر ابن مزاحم میاره از این جریان. سیر علام نوبلا و دیگر کتاب ها هم این رو نقل میکنن. یه رو گزارش دیگری میاره که ان علی اتا کربلا فوقف بها فقیل یا امیر المومنین هذه کربلا فقال ذات کربن و بلا. این گزارش رو نظر مرحوم شیخ مفید در ارشاد هم آورده. سو ما و ما به یده الى مکان فقال ها هنا موضع رحاله و من آخور بهم و او ما به یده الى موضع آخر فقال ها هنا محراب و دمائهم. این گزارش ها رو این من آخور بهم به عنوان یه کلید واژه یه خیلی از متونی که امیرالمومنین علیه السلام مطرح کردن اینجا هست. دو تا از کسانی که گزارش های راجع به شهادت امیرالمومنین ازشون زیاد در متون تاریخی، دو تا از همسران پیامبر اکرم هستن، یعنی جناب ام سلمه و عایشه. مواردی که نقل کردن هم اینجا متعدد و متنوع. من یه چند تا گزارش از اینها هم بخونم. موجم کبیر از زینب بنت جحش هم نقل کرده، یعنی این گزارش تو ام سلمه که نسبتاً فراوان هست و بعد هم در هنگام حرکت حضرت زیجون علیه السلام اومده بیان کرده در کتاب اهل سنت بیشتره. حالا من این گزارش ارشاد رو بخونم که از ام سلمه نقل میکنه. بینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم جالسون و الحسین علیه السلام جالسون فی هجره از حملت عینه به دمو فقلت له یا رسول الله مالی عراکت هم که جویل تو فدای فقال جا ان جبریل فعزانی به ابنی الحسین و اخبر انه طایفتا من امتی تقدلهو لا انا لهم الله شفاعتی. مشابه این گزارش رو تاریخ دمشق هم آورده. یکی از کتاب هایی که خیلی گزارشات شهادت یا پیشگویی به شهادت از شهادت امام حسین علیه السلام رو نقل کرده کتاب همین تاریخ دمشق که گزارشاتش هم متنوع و متعدده. یه گزارش هم از اسطرقابه براتون بخونم، اینم نسبتا خوبه به جهت اینکه یه کتابی نیست که به حساب تمایلات شیعی داشته باشه. از غرفه ازدی نقل میکنه، میگه دخلنی شک کن من شأن علیگن، من نسبت به جایگاه امیرالمومنین علیه السلام و سخنانی که میگفت مشکوک بود. فخرجت معه علی شاطئ الفرات، با حضرت که داشت میرفت در کنار فرات میرفتین، فعدل عن الطریق و وقفه و وقفنا حوله فقال بیده همون جریان حرکت حضرت رو میگه هازا موضع رواهلهم و مناخر خوابهم و محراق دمائهم به عبی من را ناصر لهو فی الارض و لهو فی السماء الا الله. میگه فلما قتل الحسین علیه السلام خرجت حتی اتیت المکان الذی قتلوه فی فاذن هو کما قال ما اخطأ شیئا قال فاستغفرت الله مما کان منی من الشک. جالبه این سخن امام علیه السلام مثلا اوائل سال 37 بوده، این تا سال 61 هنوز شک داشته به این سخن، یعنی یه مدت طولانی. و علم تو ان علیان لم یقدر الا به ما اوهد الیه فی. یه خبر داشت این سخنی که برای ما فرمود. گزارشات نسبتا فراوانه. من به نظرم میرسه که اگر بخوایم فقط این گزارشات از سلمان و ابوذر هم هست. سلمان و ابوذر، مثلا سلمان در دوره عمر از دنیا رفته، ابوذر در دوره عثمان، اصلا قبل از خلافت امیرالمومنین بوده و از اونها هم دقیقا همه گزارشات رسیده. حتی توی متون اهل سنت گزارشات از کعب الاحبار هم هست. کعب الاحبار یه سری گزارشاتی داره، یه پیشگویی هایی داره، معمولا مبتنی بر کتاب های خودشونه، البته یه سریش هم ممکنه ساختگی باشه، یعنی کعب الاحبار رو بهش اطمینان نداریم، ولی مجموعه این گزارشات این گونه میتونه مد نظر قرار بگیره. این گزارش هم بخونم برای مرحله اول، چون زیاده و مضمونش خیلی مشابه همه، فعلا رو پایان بدیم بریم سراغ یه بحث دیگه. کتاب طبقات کبرا از عریان ابن هیثم نقل میکنه که کان ابی یتبدا، میگه پدرم رفت بادیه نشین شد، فینزل قریبا من الموضع الذی کان فیه معرکه الحسین علیه السلام، ما در اون منطقه توی بیابان بودیم، فکان لا نبدو الا وجدنا رجلا من بنی اسد هناک، من مستقر نشده بودیم، دیدیم یه اسدی از قبیله بنی اسد اونجا هست، فقال له ابی اراک ملازما هذا المکان، همه جا رو رها کردی اومدی اینجا، قال بلغنی بلغنی ان حسین علیه السلام یقتل هاهنا، من شنیدم که من شنیدم امام حسین اینجا به شهادت میرسه، فانا اخرج لعلی اصادفه فاقتلونه، من چند سال اومدم اینجا زندگی میکنم که وقتی از سید شده اومد اینجا همراه بابو شهید میشه، فلما قتل حسین علیه السلام قال ابی انطلقوا ننظروا هل الاسدی، وقتی من قتل به بچه هاش گفت که را بیفتید بریم ببینیم که این فرد از قبیله بنی اسد که مثلا چندین سال اومده در این بیابان زندگی کرده این چی شد، فتحین المعرکه فتوفنا فاذا الاسدی مقتول، اومدین توی گلشاه گشتیم دیدیم که بعد اون جده شاهد هست، یعنی اینقدر شایع بوده این مسئله که حتی مردمان عادی این اسدی اصلا اسمش هم ما نمیدونیم، یعنی اینکه کی بوده چگونه بوده، توی اعداد شهدای کربلا یه چند تا از بنی اسد هستن، همچنان که توی قاتلان حضرت سید شهدا هم چند تا از بنی اسد هستن، اما این آدم عادی وقتی که این بحث رو شنیده اینقدر اطمینان داشته که مثلا اومده، حالا زمانش هم معلوم نیست خیلی، برای مثلا 10 سال توی بیابان زندگی کرده برای اینکه به اینجا برسه و همراه حضرت به شهادت برسه و عاقبت هم موفق شده، مخصوصا توی اون دوره سختگیری ها که نمیشد کسی به امام حسین منتقل ملحق بشه، این کسانی که توی اون منطقه بودن از این جهت خیلی راحت بودن که میتونستن همراه حضرت باشن. یه قولی هم مستدرک علی‌السعیین از ابن عباس نقل میکنه، میگه که ما کنا نشک و اهل بیت متوافرون ان الحسین ابن علی یقتل بالتف. میگه ما هممون اتفاق بر این مطلب داشتیم، این گونه که امام حسین در اینجا به شهادت میرسه. یه متنی هم ارشاد نقل میکنه از عبدالله ابن شریک عامری، میگه کنت و اسمع اصحاب علی علیه السلام، میگه از قبل از شهادت حضرت شهده، میگه از اصحاب امیرالمومنین، چون از دخل عمر بن سعد من باب المسجد، عمر سعد وقتی که می اومد، یقولون هازا قاتل الحسین ابن علی و ذالک قبل قتله به زمانه. اون جریان میثم رو هم که حالا دیگه همتون شنیدید که این مشهوره، خبر ابوذر رو هم که کامل و زیارات نقل میکنه که از عروة ابن زبیر سلمه تا ابوذر و هوای اومدن قد اخرجه عثمان الی ربذه، وقتی که عثمان تبعیدش کرد به ربذه، فقال له الناس یا ابوذر ابشر هذا قلیل فی الله تعالی، فقال ما ایتر هاست ولیکن کیف انتم اذا قتل الحسین ابن علی قتلا یا ذبحا. یه اینا چیزی نیست، ولی شما یه روزایی این گونه رو هم میبینید، یعنی گمان نکنید که این رو تمام شده است. بعد خب این مجموعه گزارشات رو به نظرم حالا بعداً اگه خود آقای معماری متولی بشید، تمامی گزارشات حدیثی یا تاریخی که به صراحه، یعنی با دلالت بعید یا بالملازمت داره این رو مطرح میکنه، این رو جمع‌آوری بشه، به نظرم از جهت متون و منابع و طبقات سندی اگه بخوایم یکی از مواردی که تواتر معنوی داره بشماریم، این به طور مشخص میتونیم بگیم که بالاترین رتبه رو در میان این تواتر معنوی ها داره. حالا خیلی از این روایت روایت صحیح و سند هم هست. من خدمت آقای معماریان گفتم که اگر جلسه این گونه میخواستید بگیرید بهتر بود که مثلا یه کسی که نظر آقای صالح نجف آبادی هم تبیین میکرد اونم میومد، نه اینکه حالا مناظره نمیگم، ولی اونم یه ساعتی صحبت میکرد، حرفاشو میزد یا حرفای دیگران رو میشنید، یعنی حالا تو جلسه خصوصی تر میشنید کار رو انجام بدید یا این جلسه‌تون ادامه داره. یکی از نکاتی که نسبت به مجموعه گزارش ها اگه انجام بشه مفیده اینه که تواتر معنوی این متون، چه روایات در میان شیعه یا اهل سنت و گزارش‌های تاریخی در بین موافقان امیرالمومنین یا تفکر شیعی و مخالفان تفکر شیعی، یعنی حتی کسانی که با تفکر شیعی میانه‌ای ندارن، حتی دفاع می‌کنند از مجموعه کاری که یزید انجام داد و قیام سید شاد علیه السلام رو به عنوان خروج مطرح می‌کنند، از همه جوانب اگه جمع‌آوری بشه مجموعه غنی میشه، خیلی صحبت‌ها هم تمام میشه، یعنی دیگه نیازی نیست خیلی اینها رو بحث کنیم، میتونیم تحلیل کنیم چرایی و چگونگیش رو، ولی از اصل جریان دیگه فارغ میشه. طبیعتاً ممکنه شبهاتی مطرح بشه، مثلا راجع به وقوع در تهلکه، راجع به اینکه امام علیه السلام اگر میدونست چرا این گونه موضع گیری هایی میکرد، اونا میشه مباحث بعدی، ولی اصل آگاهی امام علیه السلام به شهادت خودشون، نه آگاهی اجمالی ها، آگاهی تفصیلی، و فراتر از امام علیه السلام دیگرانی که با حضرت بودن، حتی اونهایی که همراه حضرت نیامدن، مثل ابن عباس، مثل عبدالله بن جعفر، گذر شد عبدالله بن جعفر هم هست، حالا چون خیلی دیگه زیاده. و حتی کسانی که یعنی همراه حضرت نمی آمدن، خیلی هاشون چون علم به شهادت حضرت داشتن. یه بار اینه که یه نفر انقدر ایثاریه رو که میگه حضرت میره شهید میشه، من هم برم مثل برخی از افراد که میگفت که من میدونم شما شهید میشه ولی میخوام اصلا مقابل شما بجنگم کشته بشم ببینیشون. اما بعضی هم بودن نه، زندگی خودشون رو فدای حضرت نمی کردن. علت این که افعادی مثل ابن عباس، مثل ابن حنفیه، مثل عبدالله بن جعفر همراه حضرت نیومدن، همون آگاهیشون بود. یعنی نتیجه کار براشون کاملا مشخص بود، نه اینکه تحلیل کنند ها، نه، کاملا مثل بود براشون روشن بود که این کسانی که اینجا میرن اینا به شهادت میرسن. اما اینکه چرا حضرت حرکت کرده، ممکنه تحلیلش برای اونا دشوار باشه، یعنی اونا این رو درک نمی کنن. به همین جهت موضع گیری های امام علیه السلام در تبیین چرایی حرکتش با افراد متفاوته. با یه نفر که اهل فهم و درک و معنویت یه گونه صحبت میکنه، با یه نفر دیگه مثل این دختر عبدالرحمن عوف که میگه نرو چون پیامبر فرمود میری شهید میشی. با این گفت اگه پیامبر فرمود میری شهید میشم که من مخالف قول پیامبر عمل نمی کنم. با این گونه باید صحبت کرد. نحوه موضع‌گیری حضرت توی مواضع متفاوت هم میشه بر اساس اینها تحلیل کرد. دیگه چون خیلی زیاده و تکرار میشه همینطوری، من اجازه بدی که بقیهش رو نخونم. خب یه صحبتی هم دارید یا نه بریم سراغ بحث بعدی؟ نکته خاصی اگه دارید بفرمایید.
من فقط یه سوالی نوشتم که البته پایان فرمایشاتون اشاره به جوابش کردید، ولی من باز می‌پرسم، شاید بد نباشه یه خود بیشتر باز بشه. ببینید که از بهترین نشونه‌های یک خبر مقبول ترتیب اثر دادن اون خبره، چون الان توی این فضایی که صحبت شد این شد که آقای امام حسین و حتی مردم و حتی دیگران برگشت به اخبار رسول خدا که حالا فرمودید افتابای اهل سنت اگر هم آمده به عنوان کرامات پیغمبر حتی آمده که ببینید چند سال قبل 50 سال قبل پیغمبر خبر از این همچه واقعی داره. وقتی یک خبری میاد مطرح میشه و الان هم همین آینه الان هم قرار بشه یک خبری رو بهش بگیم خبر مقبول بگیم که ما ترتیب اثر بهش داده میشود یا داده نمیشود، سوال اینه که اگر این خبر و این اتفاق و این پیشگویی تا این حد در میان مردم حتی رواج داشته که مثلا شما میبینید که در یک کتابی دارد فکر یادم نیست کدوم کتاب دیدم که مثلا یک پیرزن بادیه‌ای در راه به امام حسین گفت که ما میدونیم تو میری به شهید میشی، چی باعث میشود که حالا بذار عرض کردم یه بخشش رو خودتون فرمودید، چی باعث میشود که نه تنها عوام حتی خواص با وجود این علم حاضر نیستن به یاری امام حسین بیان، با اون تهدید جدی امام حسین، با اون یه بخشش رو میشه برد تو فضای معرفت و ایمان و مثلا نمیتونم به فکر کنم همش رو بشه این کار باشیم، کما اینکه خدا رحمت کنه مرحوم علامه شاهنواز جعفری وقتی روایتی خوندن که عبدالله بن عباس این روایتی گفت در فضیلت شهدای کربلا، این شهدای کربلا چه جایگاهی دارند و فلان، این کسی بهش گفت خواهم دو برم عباس اگر اینا اینقدر خوب بودن تو چرا نرفتی کربلا، گفتش که ما اسامی شهدای کربلا رو می‌دونستیم بلن اکملهم و این اسامی معلوم بود و من نبودم، که راوی میگه آقا عذر و قبیل، ببینید از عبدالله بن عباس هم نمی‌پذیرن این عذر رو، همش نمی‌شه دار مدار معرفت و ایمان کرد. تو هم سوال رو
بله نه ترتیب اثر که اتفاقا می‌دادن، یعنی همین آدمی که گفتیم رفته مثلا 10 سال توی بیابون یه جایی زندگی بکنه که میگه یه روزی سید الشهدا میاد اینجا به شهادت میرسه، این ترتیب اثر مثبت. تعطیل اثر منفی هم خب یه نفر اصلا آمادگی کشته شدن ندارن، بستگی به این علمشون هم نداره ها. یعنی شما نگاه میکنید مثلا خود حضرت سید ارشاد علیه السلام به محمد ابن حنفی یه نامه می‌نویسه که هر که با انبیا شهید میشه، خودم محمد ابن حنفی نمیره. یعنی این اتفاقا تعدیل اثر دادنه ها. یعنی پس من میدونم که اینجا قتل کشته شدن اسارته، طبیعتا اگه جون خودم رو دوست داشته باشم اینکه چگونه باشم این حرکت نمی کنم. حتی اون چند نفری که امام علیه السلام بهشون فرمودن که از اینجا دور بشید، اینها کاملا اطمینان داشتن، میگفتن که ما اینقدر دور بشیم که وقت یاری خاص نزدیک شده علیه السلام امکان رسیدن به اینجا نداشته باشیم و همین بازخواست نشیم. این هم اینگونه نیست که بگیم که همه آمادگی شهادت دارن، یکی دو نفر از یه نفرشون که حالا به طورشون خاص روز عاشورا تا آخرین لحظات هم با حضرت بوده، یعنی اصلا شب عاشورا رو دیده، جریان بهشت و جایگاه اینا رو دیده، بعد میفهم بعد خدمت حضرت میدن آخرین لحظه که من دیگه کاری از دستم بر نمیاد، حضرت میفرمان که اگه میتونی فرار کنی فرار. حالا این دیگه بدبختی خودش، ولی تو اینا ترتیب اثر دادن دیگه. نه تا اینجاش به نظر میاد اصلا اینا مشکل، این تا اینجا از جهت نقلی روایی تاریخی واقعا هیچ بحثی درش نیست. اگر بخواد نسبت به علم امام علیه السلام مباحث مطرح بشه، با پذیرش این متون چگونه اینا رو باید تحلیل کنیم، این مبحث مبحث بعدی. بنابراین از این منظر اصلا شک و شبهه‌ای درش نیست. این روایت هم حالا از ارشاد براتون بخونم، کتاب ارشاد یه قسمت هم قسمت امیرالمومنین علیه السلامش، یه قسمتی رو داره راجع به علم غیب امام که امام علیه السلام خبر از آینده میداد. بعد این نکته این روایت چند تا روایت میاره، یکیش اینه که این رجلا جاء الى امیرالمومنین علیه السلام فقال يا امیرالمومنین انی مررت به وادی القرى فرأيت خالد بن غرفته قد مات بها فاستغفر الله. میگه که من دیدم که داشتم میومدن در اونجا، این خالد بن غرفته این از دنیا رفته بود، درخواست آمرزش براش کرد. فقال امیرالمومنین علیه السلام مه انه لم یموت بلا یموت حتی یقود جیش زلالته صاحب لوائه حبیب ابن حماس. فقال رجل من تحت المنبر فقال یا امیرالمومنین والله انی لک شیعتون و انی لک محبون. قال و من انت؟ قال انا حبیب ابن حماس. حضرت اصلا حبیب توی مرعا و منظر حضرت نبود. حضرت گفت که اون خالد بن عرفته که میاد این بونه که میگید مرده این نمیمیره، فرمانده یه سپاهی میشه، پرچمدارش اینه. این اومد گفت من اصلا با شما هستم. قال ایاکه ان تحملها و لتحملنها فتدخل بها منها در باب و اومع بیده الى باب الفیل. فلما مضى امیر المؤمنین علیه السلام و غزر حسن ابن علی من بعده و کان من امیر الحسین ابن علی و من ظهوره ما کان بعث ابن زیاد به عمر بن سعد الحسین ابن علی و جعل خالد ابن عرفتن الا مقدمته و حبیب ابن حماس صاحب رایته فسار بها حتی دخل المسجد من باب الفیل. مرحوم شیخ مفید مهدی این گزارش می نویسند که و هذا ایضا خبر المستفیض لا یتناکره اهل العلم الرواة للآثار و هو منتشر فی اهل الکوفه ظاهر فی جماعتهم لا یتناکره منهم اثنان و هو من المعجز الذی بیّنا. یعنی یه چیزی بوده برای نه راویان، برای توده مردم، برای مردم کوچه و بازار هم کاملا روشن بود. حتی شاید نامه نوشتن اهل کوفه به امام حسین علیه السلام رو هم بشه تو این راستا تحلیل کرد. یعنی اینکه اون کسی که میاد مقابل یزید میسته امام حسین علیه السلام. بعد خب یه گزارش دیگه هم از ارشاد براتون بخونم، اینم بد نیست. اسماعیل ابن زیاد میگه نلیم قال للبراء ابن عازب یوما یا براء یقتل ابنی الحسین و انت حی لا تنصره فلما قتل حسین ابن علی علیه السلام قال البراء ابن عازب یقول صدق الله علی ابن ابی طالب قتل الحسین و لم انصره ثم یثره الحسر علی ذلک و الندم. اینم پشیمانی اونها. خب کافی پس ها
من یه سوال رو بزنی خودم بسیم ذهن من شیعه اینجوریه که اگر یه گزارشی از امام میخونم که یه جایی احساس کنم شاید یه کمی از شمون امام زاویه داشته باشید، ذهن توجیهگری دارم که باز مثلا به مبنام خدشه وارد نشه. این معنا و مفهوم درستش رو هم بیاری اهل سنت این ندارن دیگه، قاعدتا دنبال اینه که تای گزارهی میبینن و یه خبری میبینن بگن خب مثلا این نقض علم غیبه، این نقض قدرته، این نقض مثلا با این گزارش ها و کنارش قرار دادن با شهادت امام حسین علیه السلام اولی شبه که خود دارم فرمودی چه تو ذهنیت مثلا بگوی در تحلیقی و امثال اینها میرم تو توجیه میکنم یا اساسا خودشون موظف به توجیه نمیدونن.
حالا اتباعاً اهل سنت از جهت خود راحت تر هم هستن، یعنی اون تفکر قضا و قدری که تقدیر الهی رو گریزی ازش نیست و که طبعا خیلی از کارهای خودشون رو کارهای ناپسندشون رو به همون توجیه میکنن. ما به یه وقتی که میخواد برای یزید بیعت بگیره مبتنی بر همین تفکر خیلی پیش میره. یکی از چون خیلی از کسان از افراد بهش اعتراض میکردن، یکی از افراد عایشه بود، جواب معاویه چی بود؟ میگفت هادا من قضاء الله و هر کسی که بخواد مخالفت میکنه به خلافت یزید این میگفت که شما مخالف تقدیر الهی هست. یعنی معاویه داره یه سوء استفاده ای میکنه از قضا و قدر الهی برای اینکه اون منویات خودش اون خلافت رسیدن یزید رو توجیه کنه. حالا وقتی که اون داره این استفاده رو میکنه معلوم میشه که فضای فرهنگی اهل سنت برای پذیرش قضا و قدر الهی خیلی آماده است. حتی تو مواردی مثل اینجا که فرد داره تلاش میکنه یه موضوعی رو نهادینه کنه، یه موضوعی رو جا بندازه، یه موضوعی رو پیش بره، مثل شعر خیام که گرمه نخورم علم خدا جهل بود، داره کار خودش رو توجیه میکنه. حالا در موارد دیگری این گونه مثل شهادت حضرت سید شهدا علیه السلام با توجه به روایت فراوانی که دارن و اسنادش هم نزدشون درسته و در واقع نمیتونن مخالف مبانی خودشون باشه، این رو میگن که آره این کار بوده و تقدیر الهی بود. اما این که حالا مثلا خروج بر امامه، خروج بر امامه حالا جوره یا اینکه کار درسته یا نیست، این رو یه توجیهاتی براش میکنه، من میگرده به اون بسترهای فکری پیشینشون. اتفاقا معمول اونها مثل اهل سنت منطقه خراسان بزرگ نه، اینا مثل وهابی ها هم نیستن، مثل سلفی ها نیستن، ولی سلفی ها هم که با اون تفکر سلفی گری خودشون میخوان کارهای خلفا رو توجیه کنن، یعنی به گونه ای اونا رو هم بگن که اجتهاد کردن و کارشون درسته، اونها هم این نکته رو به عنوان انبا و اخبار پیامبرانه خیلی بهش اقبال دارن و اون نشون میدن و نیازی هم نیست که بگن که چرا حضرت این کار رو کرد. ندیدم هم وارد این بحث بشن، یعنی این ظرافت ها این دقت ها بیشتر توی جوامع شیعیه، اونها نه اینقدر با این ظرافت و دقت چیز نمیکنن. شاید مثلا افرادی مثل ابن حجر که حالا از دقت شایسته ترین برخوردارن، اینها این سوال براشون پیش اومده باشه ولی اصلا این سوال رو مطرح نمی کنن که دنبال پاسخگوییش باشن. من ندیدم اون رو، باید یک کار جدیدتری انجام بشه.
خود بخواهم جا با حسن زن مواجه میشن با مخالفین و نظریهشون، یعنی حالا بنام نمیخواهم بگذارم برای اینکه یک قرض ورزی مثلا پشت بعضی از اندیشه هاست یا مثلا یک احتیاج زمانه اونها رو به این بار داشته که در کتابی مثلا مطلبی به انکار بکنن و ناظر به همین مسئله علم غیب. اگر بخواهم با حسن زن مثلا مواجه بشه، خودتون هم فرمودید شاید تواتر معنوی این گزارش ها قابل انکار نباشه، خبر دادن های از شهادت سید الشهدا فرمود اگر گزارش ها جمع بشه به یک تواتر معنوی برسه، با یک خبر واحد در مقابل تواتر معنوی قطعا نمیشه ایستاد، با دو تا خبر و پنج تا خبر هم شاید خبر مستفید همچه بسانه میشه در برابر ایستادی توجیه علمی بالاخره اون آدمی که دست به قلم برده کتابی نوشته مطلبی رو نوشته هیچ وقت نمیاد بگه آقا اینو ببینید من از سر قرض ورزی دارم می‌نویسم، من از سر اینکه بخوام یه جست علمی می‌خوام، من اگر قرار باشه یک خبری رو رد بکنم یک خبر متواتری رو رد بکنم یک جست علمی لازم دارم. البته میدونم حالا شما حق هم دارید چون چند شب ما صحبت کردیم تلفنی گفته که حق این است که کسی بیاد که مدافع اون نظریه باشه، ولی من میخوام از شما این سوال بپرسم که جست علمیشون چیه، یعنی مبنای تاریخی دارن، مبنای کلامی دارن، هر مبنایی داشته باشن در برابر خبر متواتر یا مضمون متواتر چجوری میخوان مقاومت کنن؟
تحلیل چرایی اصلا ایده ناآگاهی ما نسبت به شهادت یه مقداری تو دوره و زمانی که ما هستیم با دوره و زمانی که اون مطالب نوشته شده یه خود دشوار، اصلا زمانه خیلی تغییر کرده. اون موقع اولا اینقدر منابع در اختیار اونها نبود، مثلا الان شما گزارشات کتاب ارشاد رو ببینید، حالا خود آقای مرحوم آقای صابر نجف آبادی خیلی به قول شیخ مفید استناد میکنه، اما مرحوم شیخ مفید تو گزارشات کتاب ارشاد پشت سر همین گزارشات رو میاره، یعنی یکی دو سه تا ده تا نیست که. خب چگونه میشه مثلا یک نکته از مرحوم شیخ مفید رو گرفت، این ده گزارش رو بیش از ده گزارش رو این رو ندید؟ این توی تحلیل این چیزی نظر شاید مثلا اون ایده نوآورانه، شاید اخلاق این که من یه حرف جدیدی بزنم که کسی نگفته، اینها هم اثر داشته باشه، یعنی یه تحلیل روانشناختی هم میخواد نسبت به افراد. مثلا خود مرحوم آقای صالح نجف آبادی واقعا این گونه هست که خیلی از حرفایی که میزنه، یکی از شاگردانشون آقای احسان فرخ میشناسنشون، ایشون گفتن که ما درس ایشون که میرفتیم وقت اول فقهی هم که عقل میکرد ایشون قول مشهور رو میگفت، قول بعدی هم میگفت، من میدونستم اون قول شاذ 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 رو ایشون اونو میپذیره، یعنی این خلق اینطوری مونه. حالا این رو اگه بخواید بیاید مثلا یه رنگ و بوی علمی هم بهش بدین، مثلا تو فضای اونجا یکی از مشکلاتی که اون دوره بوده، من بچگی هم یادم میاد، یعنی ما توان بودیم بحث شهید جاوید بود، این که واقعا گفتگوی طرفینی شکل نمیگیره، ایشون برای خودش می نوشت، برای آقای صافی هم برای خودشون می نوشتن، آقای آلتا هم هم بر می رفت، آقای انصاری و قومی مثلا داد سخن می داد. اما یه نفر رنگ داده بود اینا رو جمع بکنه، بگید حالا شما با هم بشینید یه صحبتی بکنید به کجا میرسه. من اینکه برای شما هم گفتم این بود که واقعا اگه یه جلسه ای بذارید، اگر مثلا صبح تا شب هم بخواد باشه، افراد مطلع باشن، دو سه نفر از اونا باشن، دو سه نفر از اینا باشن، به گونه ای نباشه که ما دور هم بشینیم صحبت بکنیم، اونا دور هم بشینن جداگونه صحبت کنن، نه واقعا صحبت بکنیم، حالا مناظره و بگو مگو هم نباشه که مثل مناظر ریاست جمهوری حرف تند بشن، نه همین حرفامون رو علمی بزنیم، بعد هم بشینیم دوره هم ببینیم که واقعا به چه نتیجه میرسیم. اگر این گونه بکنیم به رشد علمی این بحث کمک شایانی کردیم. الان هم خود آقای کوشا هستن، آقای کوشا خب همه تفکرات آقای سالی نجف آباد بشون، خیلی آدم سلیمان نفت خوبی هم هست، منصف هم هست، یعنی اون لجبازی نداره و میشه اینها رو، این مطالب رو مطرح کرد به گونه شایسته و علمی باید صحبت کرد. اگر این گونه باشد ما به ارتقای این دانش هم کمک میکنیم.
خب خیلی
متشکرم.
من فکر میکنم
جایتون
متبایی استفاده
کردیم،
انشالله اون چیزی هم از دوستان بخوام، آمادگی رو داریم انشالله حاضر به این مباحثی که در جلسه مطرح شد و نکاتی که اساتید فرمودن، اگر نوشته ای تنظیم کنن عزیزان فرق نمی کنن چه در نقد چه در تأیید و جمع آوری، یعنی کسی بگه آقا من رفتم و این مطالبی که اساتید گفتن رو جمع آوری کردم و دستبندی کردم، یا نه اصلا من به فلان جا مثلا فلان نقطه از بحث مثلا فکر کنم اینجوری کاملتر میشه یا اینجوری درستتر میشه، ما آمادگی این رو هم داریم که در مدرسه تاریخ انشاءالله از دوستان پژوهشگر استفاده کنیم و کمک کنیم و هر کاری از دستمون برمیاد برای اینکه این مجموعه مقالات و مجموعه نوشته ها ناظر به فرمایشات تصدیق و موضوعاتی که در مدارس مطرح میشه انشاءالله در خدمت عزیزان باشیم. خب من تشکر میکنم از همه اساتید، بنام بود در اینجای برنامه در خدمت یک دیگر از اساتید هم باشیم که نمیدونم چه اتفاقی برشون افتاده و مشکلی برشون پیش آمده، تماس گرفتن و عذرخواهی کردم، میتونم گفتم خودم بیام شخصا حضورا عذرخواهی کنم ولی همون هم نتونستم ظاهرا تشریف بیارم، مشکل خیلی حاد بود. همین رو هم انشاءالله در یک فرصت دیگری و در یک فرجه دیگری، وعده بعدی ما با عزیزان انشاءالله عرض کردم امیدواریم در دهه سوم ماه محرم دومی مدرسه عاشورا و ادامه موضوع متا از زاویه انگیزه و هدف سید الشهدا سلام الله علیه، تلاشمون همین هست که چنانی که همجای صبحانی گفتن همجای طباطبایی از همه اونهایی که بالاخره نظریه ای دارند و در مقام منکر یا معید فرمیان نمی کنه انشاءالله بتونیم بهره‌مند بشیم و حتی یک پنل تخصصی هم گفتگویی که عزیزان بنشینند و آرامشون رو با هم مطرح کنند و تضارب و آرا داشته باشیم و بشر عباد الذین هستن و اون هم غرفت و اون هستن خودمون به نتیجه برسیم و کی درست میگه کی ممکنه مثلا نظرش اینو داری انشاءالله اون برنامه رو هم در دهه سوم انشاءالله به اطلاع رسانی هم میکنیم میتونیم در خدمت عزیزان باشیم. ما تصاویر و صدای این جلسه و تصاویر و ویدیوی این جلسه رو فکر میکنم ظرف امروز و فردا دوستان محبت میکنم هم در کانال تلگرام مدرسه و هم در کانال ایتای مدرسه که قاعدتاً دوستان باید هر دو رو داشته باشن دیگه، لااقل یک شو داشته باشن از کانال ارتباطیمون قرار میدیم، در صفحات مرتبط با مؤسسه بین‌المللی امامت هم ان شاءالله همکاری می‌کنیم و دوستان قرار بگیرن و جهت عرض می‌شود که یک با موافقت آجای سبحانی گواهینامه مشترکی هم بین مدرسه تاریخ و بنیاد بین المللی امامت برای عزیزان صادر میشه که فکر میکنم ظرف دو سه روز آینده به همون شماره هایی که ارتباط گرفتید با مدرسه و ثبت نام کردید یا امروز در بند ورود شمارتون دادید انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. امیدوارم که از این مدرسه از این مباحث استفاده کامل رو برده باشیم با امید اینکه در یک مدرسه دیگری و در یک نشست تخصصی دیگری خدمت عزیزان باشیم. همه شما رو خدا می‌سپارم و الحمدلله رب العالمین.